نوار شماره 13، کتاب افسون‌زدگی جدید، هویت 40 تکه و تفکر سیار، نویسنده داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی، صفحه 319. ظاهراً انسان مدرن مسحور همان امور غیر عقلایی است که سکولاریسم در طی چندین قرن آنها را به کنج فراموشی رانده بود. این انسان مجذوب طالع‌بینی و تناسخ و اموری از این قبیل است و از زندگی‌های گذشته خود طوری سخن می‌گوید که گویی درباره آشنایان قدیمی‌اش حرف می‌زند. به قول اتین بارلیه، انسان دیگر به عقل خود اعتماد ندارد. آنچه در درون او می‌گذرد دیگر معنویت نیست، بازگشت قهرآمیز خرافات است. چندین دهه است که شاهد ظهور فرقه های رنگارنگ چون شاهدان یهوه، آکروپولیس جدید، سرسپردگان کریشنا و معنویتگرایان عصر جدیدیم. به موجب گزارش ژاک گیار درباره فرقه های فرانسه، فرقه های این کشور به 12 گروه عمده تقسیم می شوند. از جمله هواداران معنویتگرایی عصر جدید، شفابخشان، شرق زدگان، منتظران آخر الزمان، روانکاویان، شیطان پرستان و مشرکان جدید. وفور بی سابقه فرقه ها در جوامع غربی حکایت از خلعی دارد که مسیحیت قادر به پر کردن آن نیست، زیرا این مسیحیت بیش از آن دنیوی است که بتواند نیازهای معنوی مغروقان دریای روح را ارضا کند. هانری تنک در این باره میگوید: چگونه میتوان از این نکته غافل شد که رشد و گسترش فرقه بازی زائده آزاردهنده و دردناک پدیده آشفتگی و افسارگسیختگی اعتقادات است. این آشفتگی پدیده عمومیت یافته است که دیگر نمیتوان آن را مهار یا حتی درک کرد. چگونه میتوان استقبال از ادبیات عرفانی، رشد قابل توجه تعلقات دینی و ترکیب بینش‌های معنوی شرقی و غربی را نادیده گرفت؟ اصول عقاید کلیسای کاتولیک از سال 1992 در 4 میلیون نسخه به فروش رفت. اما فروش کیمیاگر پائولو کوئلو به 10 میلیون نسخه رسید. اکنون پلورالیسم اعتقادات و وابستگی‌های سیال و نسبی گرایی که خود به باوری مطلق تبدیل شده، به جای یقین‌های یک پارچه و محکم نشسته است. خطر فرهنگ آمریکایی که گی سورمان در کتاب دنیا قبیله من است از آن سخن می‌گوید، خطری جدید است که باید به این مجموعه افسود. پیش از او هارولد بلوم پژوهشی عمیق در این باره انجام داده بود. به اعتقاد بلوم، آمریکاییان از لحاظ دینی فرهنگی دیوانه‌وار دارند. در جستجوی روحند، اما هر یک از آنان در آن واحد فاعل و موضوع جستجویی است که هدف آن کشف ذات اولیه و نخستین است. همان جرقه و دمی که در دل ما وجود دارد و حتی از آفرینش عالم نیز قدیمتر است. روح عرفانی دین آمریکاییان نیز از همین فرهنگ نشأت می‌گیرد. دینی که طالب استقرار دوباره کلیسای آغازین نیست، بلکه خواهان بازیافتن ورطه و مغاک نخستین است که عرفا آن را نیای نخستین ما دانستند. اعتقاد ملی به امر هزاره‌ای باز از همین فرهنگ ناشی می‌گردد. این اعتقاد آمریکاییان را به سوی جنگ‌های صلیبی یا باور به آرمان‌هایی همچون نظم نوین جهانی سوق داد که جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا مروج آن بود. ویژگی‌های نهانی این دین ارتدوکسی اعتقاد به هزاره و تمایلات عرفانی است. پاورقی اورفیسم O R P H I S M E جنبش دینی یونان باستان منسوب به اورفئوس که بر مبنای آن رستگاری در گرو ریاضت و بریدن از هواهای نفسانی است. ادامه متن. برخلاف بسیاری از ملل جهان، آمریکایی‌ها دین ملی ندارند. آنان عرفانی نهانی دارند که از دو قرن پیش در کینریج پا گرفت و گسترش یافت. این دین کاملا تجربی است و علی‌رغم اصرارش به مسیحی بودن، به هیچ وجه مسیحی نیست. دین آمریکایی همچون تخیل ادبی این سرزمین، جستجویی درونی و افسانه‌وار برای دستیابی به گونه خاصی از جاودانگی است. دلمشغولی اصلی این دین رستاخیز است و به همین دلیل فقط در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین طرفدار ندارد، بلکه حتی در اروپا نیز محبوبیت یافته است. کاتولیک ها مسیح مصلوب را ستایش می کنند و باپتیست ها صلیب خالی به جا مانده از مسیحی را که خود رستاخیز یافته و به ملکوت پیوسته است. پاورقی باپتیست BAPTISTES فرقی از مسیحیان که معتقدند فقط بزرگ سالان یعنی مؤمنان واقعی باید تعمید یابند و روش درست آن نیز فرو رفتن در آب است. ادامه متن. نقش حیاتی مسیح به مثابه عامل وحدت، مراسمی که بیشتر ملهم از رستاخیز اوست تا تصلیبش، زیرا حول محور 40 روزی برگزار می شود که فاصله میان رستاخیز مسیح و معراج اوست. صورتهای گوناگون از خود بی خود شدن و خلسه و سماع، آوازهایی که بیشتر به هذیان و جنزدگی جمعی شبیه است، همه این عوامل نشان می دهد که این دین بیش از آن که دینی توحیدی و منزل باشد، گونه‌ای شمنیسم است. در واقع آمریکایی‌ها به دینی ما بعد مسیحی روی آوردند که به چند خدایی مشرکان نزدیک‌تر است تا به توحید سفت و سخت. به هر حال این ادیان جدید به راحتی تکنولوژی پیشرفته، بت‌سازی از ستارگان سینما و حضور همه‌جانبه رسانه‌ها را با هم می‌آمیزند و بدین ترتیب می‌توانند محتوای پیام خود را صادر کنند. به برکت تبلیغ دین از راه تلویزیون، پول و جذابیت شیوه زندگی آمریکایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، مردم گروه گروه به فرقه های دینی آمریکایی می پیوندند. در همه جا شاهد پدیده مقاومت ناپذیر تقلیدیم. صفحه 322 1. گاه فرشته، گاه شیطان. در تمدن های ما قبل مدر، جهان سهرامیز بود. فضای درون و برون در شبکه‌ای از ارتباط‌ها و تطابقات با یکدیگر پیوند داشتند. هرچه در درون انسان بود، معادلی نیز در کائنات داشت. صور، باورها و مضامین متافیزیکی آنها فضایی از آن خود داشتند و این فضا که جهان‌های مختلف را در خود سامان می‌داد، سطوح متضاد هستی را به هم نزدیک می‌کرد. در روزگار ما دیگر چنین نیست. فضای پیوند حضوری ازداد جایگاه خود را از دست داده، زیرا زمینه متافیزیکی آن دیگر وجود ندارد. اکنون این پیوند حضوری به حوزه میان فرهنگ‌ها محدود شده، به حوزه‌ای که در آن گذر از لابلای فرهنگ‌ها خلق ترکیب‌های گوناگون را ممکن می‌کند. اکنون ناجورترین و ناهماهنگترین امور به هم می پیوندند، بیان که میان آنها حلقه های واسطی باشند که عمل تبدل و دگرگونی را تسهیل کنند. اینک حوزه ای از صور التقاطی ایجاد شده که در غالب موارد از تاریکی و آشوب ناخودآگاه متلاطم انسان مدرن حکایت دارد. این عناصر ناجور به اشباحی تبدیل شدند که چون مکانی از آن خود ندارند، تخیل بیمارگونه انسان را احاطه می کنند. و یکی از جلوه‌های آن نیز همین وفور فرقه هاست که به آن اشاره کردیم. از آنجا که جنبه دو قطبی روان از میان رفته، اکنون پاره‌های اسطوره‌ها، تکه‌های باورها و آیین‌های التقاطی تشرف با اوهام واپس‌زده می‌آمیزند و در قالب جهانی معنوی و می‌توان گفت جادویی ظاهر می‌شوند. این ترکیب‌ها در قلمرو هنر کارایی بسیار دارند و زمینه آفرینش داستان‌ها و آثار جذاب را فراهم می‌سازند، اما در سطح معنوی به معنای محدود کلمه، بی آنکه خود واقعاً متوجه باشیم، به ایجاد انحرافات و نابهنجاری‌های بسیار منجر می‌شوند. آن فضای لطیفی که در بینش قدیمی ما صور معنوی را در خود جای می‌داد و برای آنها به قول امروزی‌ها سکونتگاه زیست محیطی می‌یافت، چگونه فضایی است؟ نخست بگوییم که ضایعاتی که انسان به محیط زیست وارد می‌کند به طبیعت، به اجتماع و شهر محدود نمی‌شود، بلکه فضای معنوی را نیز شامل می‌گردد. به گمان من منظور از فضای معنوی آن مکان مخصوص و مناسب استحاله هاست که صور در آن آشیان اصلی و اولیه خود را باز می‌یابند. همانطور که طبیعت در نتیجه صنعتی شدن بی ملاحظه در معرض نابودی است، همانطور که اجتماع بر اثر فقر روزافزون واپسمانده ها و حاشیه نشین های جامعه رو به انحطاط رفته است، فضای صور نیز به علت هجوم تصاویر ترکیبی و مجازی که فضای پیوند حضوری روح و جسم را از جایگاه طبیعی انطباقشان بی بهره کرده اند در حال ویرانی است. وفور و هجوم تصاویر بدون هیچ زمینه و پایه، ظهور انفجارآمیز انواع فرقه ها، کثرت شبه دین هایی که با فوجی از افکار به اصطلاح معنوی ذهن ما را آلوده می کنند، در کنار جهان واقعی، جهانی مجازی پدید آورده اند. این جهان که در لابلای فرهنگ های همجوار می لغزد و به آسانی از یکی به دیگری گذر می کند، فضایی میانی، معلق و سرگردان می آفریند که در ظاهر با دنیای اسطوره ای شاعرانه تخیل شباهت بسیار دارد. منتها مرتبه هستی شناختی آن متفاوت است. می دانیم که همه سنت های قدیمی بشری، اعم از غربی و شرقی، به قلمرو خودمختار صور معنوی اعتقاد داشتند. در این قلمرو صور به سبب وضعیت بینابینی خود به مثابه عامل دگرگون کننده و تغییر دهنده واقعیت عمل می کردند. آنها با پیوند دادن ازداد، تقارن و برخورد آنها را ممکن می ساختند، به طوری که روح و جسم می توانستند در ساحتی لطیف رویارو شوند، ساحتی که در آن جسم به سطح والای تصویر تمثیلی ارتقا می یافت و روح به صورت خیالی متمثل می شد که با حواس درونی قابل ادراک بود. این ساحت فرشتگان، این فضایی که در آن فرشته قالبی مکانی می یافت، همواره کلید تأویل در معرفت اسطوره‌ای و شهودی بوده است. همه رخدادهای دنیای درون که سنت‌های عرفانی از آنها سخن می‌گویند، در آنجا مکانی برای حضور می‌یافتند. حالان که امروز گویی در جهانی زندگی می‌کنیم که فرشتگان از آستانه آن بیرون رانده شده اند و در تبعید از مسکن مألوف خیش در دهلیزهای جهانهای تو در تو سرگردانند. معنویت نیز مثل هر شناخت دیگری نمیتواند در خلع، یعنی بدون داشتن جهت و هدف معینی که پیوند اجزا و عناصر آن را نظم و نسق دهد، به حیات خود ادامه دهد. در این آشفته بازاری که همه لایه‌ها و رسوبات تاریخ با شلختگی در آن جمع شده اند، آنچه کمبود آن بیش از هر چیز احساس می شود، دقیقاً همان بعد دو قطبی است. هرچقدر بی‌وقفه به عقاید تکراری متوسل شویم، هرچه با وسواسی بیمارگونه به همان راه حل‌های کذایی بازگردیم و افکار واحدی را در جهت‌های مختلف به چرخانیم و تکرار کنیم، باز در بن‌بست همان هزار توی همیشگی گرفتار خواهیم ماند. شاید خروج از این بن‌بست نیازمند جهشی به سرزمین‌های دیگر هستی باشد. عرفا و اهل بصیرت همواره جایگاه فرشتگان یا بهتر است بگوییم صور متجسم را فضایی خاص دانستند و آن را صریحاً از حیطه وهم صرف جدا کرده اند. وجود چنین ساحت لطیفی در همه سنت‌های گذشته محرز است. تفکر اسطوره‌ای شاعرانه اسلام به خصوص در ایران که بی تردید یکی از غنی‌ترین سنت‌ها در این قلمروست، جهان مثالی را به دقت توصیف کرده و به تفصیل و از همه لحاظ مورد بحث قرار داده است. گاه آن را اقلیم هشتم نامیده است، گاه عالم صور مثالی و گاه مدینه‌های اعجاب‌انگیز و برزخی جابلغا و جابلسا. باری آنانی که روحشان به کشف این عوالم نائل شده و در عمق آن رخنه کرده و با خود دیگرشان یعنی با فرشته رویارو شده اند، جغرافیای تمثیلی آن را ترسیم کرده اند. وانگهی تنها کسانی به این قلم رو راه میابند که رابطه زمان و مکان را واژگون کرده باشند، به طوری که ظاهر باطن شود و باطن ظاهر. زیرا در اینجا مراد حضور یافتن در شیوه های دیگر هستی است. چگونه می توان این اقلیم را از جهان وهم و تخیل محدود باز شناخت؟ امروز جهان وهم و تخیل همان حوزه اختلاط است که همه صورت‌های قابل تصور در آن در هم می‌آمیزند. می‌دانیم که در هر دو مورد تخیل است که وارد عمل می‌شود و این صورت‌های آفریده را ظاهر می‌کند. برای این پرسش پاسخی در دست ندارم جز آنچه سهروردی بانی حکمت اشراق در این باره گفته است. سهروردی یکی از متفکران نادری است که عالم خیال را از همه جنبه‌ها عمیقاً توصیف کرده است و حتی برای نشان دادن بعد مشهود آن اصطلاحی مناسب ساخته است: ناکجا آباد. تخیل به دید سهروردی گاه شیطان است و گاه فرشته. او تخیل را در بینابین قرار می‌دهد، میان عقل و وهم. تخیل فعال اگر تحت آموزش و هدایت عقل سخن گوید فرشته می شود. در این صورت آن را تعقلی می خوانیم. اما اگر وهم بر آن غالب شود به ابلیس تبدیل می گردد. در این حال تخیل دستندرکار سرهمبندی و ترکیب عناصر ناسازگار می شود. آنچنان که انسان را گرفتار اوهام وحشتناک می کند. برعکس اگر تخیل عقل را بارور کند، موجودات معنوی در برابرش حی و حاضر می شوند. هنگامی که تخیل در خدمت عقل باشد، موجودات معنوی در برابر آدمی تجسد می یابند. این موجودات ممکن است به صورتهای گوناگون ظاهر شوند. در هیئت فرشته، در قالب نمادهای معنوی، همچون شجره طور در قله کوه سینا، یا در شکل یک موجود غیر مادی. این مکان مثالی در جایی واقع نیست، بلکه خود طراح صور خیش است. به دیگر سخن، اینجا فضای جان است و تنها با واسطه گسستی ناگهانی از مختصات جغرافیایی میتوان بدان راه یافت. در آنجا باید نگاه را وارونه کرد و به جای نگریستن با چشمان ظاهر از دیده باطن کمک گرفت، به طوری که جان با شکوفایی کامل نمادهایش بر خود مکشوف شود. پس دخول به این فضا ممکن نیست مگر در حالت استحاله درونی، مگر با دگرگونسازی بنیادین در شیوه بودن و دانستن. اگر در این مورد کمال مطلوب برخوردی مبهوت کننده با فرشته است، در عوض تخیل آلوده به وهم تنها صورتهای شیطانی می آفریند. سهروردی در کلمت و تصوف می گوید قوه وهم همان ابلیس است که از سجده کردن در برابر خلیفه خدا و کلمه نفس او سر پیچید، در حالی که تمام فرشتگان که بیانگر استعدادهای روانند در برابر کلمه سجده کردند. به تعبیر قرآن آیه 34 سوره بقره، ابلیس از آن رو سر پیچید و غرور ورزید که از کافران بود. توضیح یاد داشت شهاب الدین یحیی سهروردی، کلمت التصوف، مندرج در 3 رساله از شیخ اشراق به تصحیح و مقدمه نجف قلی حبیبی، انجمن شاهنشاهی فلسفه، تهران 1356، صفحه 109. ادامه متن. چنین تخیلی برخلاف تخیلی که وهم آن را به گمراهی کشانده، امر غیر واقعی نمی آفریند، بلکه واقعیت نهان را آشکار می کند. این همان تعبیل معنوی است که حکما در همه اعصار به آن عمل کردند. دیدن با چشم جان از سرگذرانیدن استحاله همه حواس نیز هست. به اعتقاد سهروردی چون دیده اندرونی گشاده شود، دیده ظاهر بر هم باید نهادن. زیرا از این طریق میتوان بی‌وقفه شاهد رازهای روح بود، اندامهای لطیف تن را بیدار کرد، عالم مثال را به جای عالم وهم نشاند و همسفر فرشته شد. بدیهی است که آنچه گفتیم از عرفان نظری مایه میگیرد، اما آیا می توان چنین بینشی را به مثابه تنها مرجع و مأخذ فکری خود اختیار کرد؟ آیا می توان دنیایی را که مدرنیته 4 قرن است در زیر خاک مدفون کرده احیا کرد؟ اگر این گفته ویتگنشتاین درست باشد که ایمان دینی گونه‌ای تصمیم پرشور به نفع یک دستگاه مختصات فکری است که نتیجتاً ایمان شیوهی برای زیستن، برای داوری زندگی و پذیرفتن برداشت خاصی از آن نیز هست، پس توصیفی هم که سهروردی از آن می‌دهد موجه است، زیرا وابسته به یک دستگاه مختصات فکری خاص است، یعنی عالم فرشتگان. از آنجا که ما نظام ارزشی خاصی را پذیرفته ایم، یعنی نظام وابسته به تخیل تعقلی را، با زبان روح سخن می‌گوییم و نه با زبان فهم استدلال ورز. وانگهی چون قبول یک باور دینی مستلزم گونه شور و سودایی است، ضرورتاً ارزش نیز هست، زیرا چنین کاری به منزله پذیرفتن یک دستگاه خاص مختصات فکری است. بدیهی است که دستگاه مختصات فکری ما بر حسب بینشی که اختیار می کنیم و حیطه‌ای که با آن سر و کار داریم متفاوت است و در نوع برداشت ما از یک معضل خاص متجلی می گردد. مثلا می توان در باب مسائل انسان شناختی نگاهی سرد و بی‌طرف اختیار کرد. می توان به آسانی از یک حال و هوای فرهنگی به فرهنگ دیگر گذر کرد و در دنیای کنونی که همه عقاید حتی ناهماهنگ‌ترین آنها با سرعت نور به یکدیگر برخورد می کنند، می توان به کاری دشوار دست زد، یعنی شالوده ترکیب‌های حاصل از این برخوردها را در هم شکست. در برخورد با تنوع جهان و گونه‌گونی نژادی و دینی آن، شاید بهتر باشد خونسرد و بی‌طرف مانیم. زیرا باز هم به قول ویتگنشتاین، عقل و فرزانگی خاکستری است، اما دین و زندگی سرشار از رنگند. فرزانگی از شور و آری است. در عوض ایمان را کیرکگور شور می‌نامد. تا زمانی که در قلمرو ارزیابی و داوری آری از شور و مشاهده بی‌طرفانه قرار داریم، باید سرد و بی احساس باشیم. باید همچون رواقیان عهد باستان از عقل خونسا و بی‌طرف و فاقد شور و احساس بهره گیریم تا بتوانیم رنگ‌های درخشانی را که تابلو زنده جهان آراسته به آنهاست تمام و کمال ببینیم. اما هنگامی که بخواهیم به جهان روح وارد شویم، دیگر هیچ یک از ابزارهای شناخت نقادانه ما به کار نمی آید. زیرا در این قلم رو خود زندگی را باید تغییر داد. در اینجا دیگر مشاهده سرد و بی‌طرف در میان نیست. لازم است بیدرنگ، بی‌فوت وقت و همکنون روح و جان را درگیر کنیم. جهشی انجام دهیم به سوی ارزشی که ما را به فراسوی آینه برد. شبه‌سازی جهان در دو مسیر موازی جریان دارد که گاه در دنیای مجازی با هم منطبق و مقارن می شوند. از سوی همانطور که گفتیم همه عقاید سرگردان و معلق حاصل از پیوند آیین‌های عرفانی گونه‌ای فراواقعیت آفریده‌اند که ورای جهان قرار دارد. از سوی دیگر انقلاب الکترونیک در انتقال امواج با استفاده و دخل و تصرف در زمان واقعی از طریق تکنولوژی جدید موجب شده که سه صفت منتسب به ذات الهی یعنی حضور همه‌جایی، آنیت و بیواسطگی یا قرب ورید صفات ذاتی زمان شوند، زمانی که اکنون جهان شمول و واحد است. به گفته پل ویرلیو، استفاده از نور و سرعت آن انحلال فضای جهان و زمان تاریخی را ممکن کرده است. اکنون سرعت در سطح کیهانی به عدد ثابتی رسیده است، 300,000 کیلومتر در ثانیه. این عدد ثابت معرف زمان یک تاریخ بدون تاریخ و یک سیاره فاقد سیاره است. معرف کره زمینی است که به بی‌واسطگی، آنیت و حضور همه جایی تبدیل شده و زمانی که به حال تقلیل یافته، یعنی به آنچه فوراً و در همین لحظه می گذرد. به علاوه نگاه ما به جهان دیگر عینی نیست، بلکه تله ابجکتیف یعنی دوربینی است. در واقع سرعت کنونی مثل سرعت عکس هایی است که با تله ابجکتیف گرفته می شود و نماهای نزدیک و دور را هموار می کند. همانطور که ادراک فضای واقعی حاصل ایجاد بینش جدیدی یعنی بینش هندسی بود، ادراک زمان واقعی نیز در نتیجه بکار بستن بینشی دیگر یعنی بینش موجی محقق می شود. این واقعیت که زمان کنونی کثرت زمانهای محلی را از میان می برد و جغرافیا و تاریخ را نیز بی‌معنا می کند، این واقعیت که مسیر زمانی جبرن به زمان حالی دائمی منتهی می شود و مسیر مکانی به قول میشل سر به دیگر جا یعنی به فضایی می رسد که جای آن را نمی توان معلوم کرد و در اصل در هیچ کجا واقع نیست، خود به خود عمق، برجستگی و حجم را از زمان و مکان می گیرد. در حالی که در زندگی ما که در محل ریشه دارد، زمان و مکان مفاهیمی حیاتی و بنیادی اند. از این رو شخصیت ما دو پاره و دو قطبی گشته. در یک سو زمان واقعی فعالیت‌های فوری و بلافاصله ما قرار دارد که در همین جا و همکنون انجام می‌شوند. در سوی دیگر زمان واقعی فعالیت‌های برهمکنشی که به کمک رسانه‌های گروهی انجام می‌گیرد. این گونه فعالیت به اکنون یعنی به مدت زمان پخش برنامه‌های تلویزیونی بها می‌دهد و در عوض به اینجا یعنی مکان دیدار بی التفات است. مثال چنین فعالیتی کنفرانس از راه دور است که به یمن وجود ماهواره در این حال در همه جا رخ می‌دهد و در اصل در هیچ جا رخ نمی‌دهد. مراد از این همه آن بود که نشان دهیم حضور همه جایی، بی‌واسطگی و آنی بودن که مشخصه‌های این جهان جدید مجازی‌اند، به معنای زمینه‌ساز پیدایش امور غیر ملموس و غیر محسوسند و ما را آماده ساحت‌های مجازی هستی می‌کنند. این که زمان مؤثر حضور آنچنان که کیرکگور می‌گوید زمان حال واقعی یا یک لحظه تضادمند یا پارادوکسال باشد، اینکه فضای واقعی به قول سهروردی ناکجا آبادی باشد که در اطلس ما جایی ندارد،